درخواست از نظام که نامزدهای اصلاح طلب و رد صلاحیت نکنه تأکید کرده که اصلاح طلبان و مردم ناراضی باید فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به خاطر ایران پای صندوقهای رأی بیان. در این خصوص گزارشی رو بشنوید از مهرداد قاسمفر، پس از اون برمیگردیم و بیشتر در این باره با هم حرف میزنیم.
محمد خاتمی در دیدار با شورای مرکزی حزب پیشرو اصلاحات در این حال گفته است که اصلاح طلبان نمیتوانند به هر قیمتی وارد انتخابات شوند. این بخش از سخنان او به وضوح با بخشای دیگر سخنانش در تناقض است. تناقضی که به گفته رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه به نظر میرسد ناشی از تشتت آرای درونی خود اصلاح طلبان باشد.
من فکر میکنم آقای خاتمی هم بین حکومت و مردم در نوسان هستند، انسجام نداره به روی کردشون و هم این موضع علامت تشتت و اختلاف نظر شدید بین خود اصلاح طلبا هست. یعنی از یه طرف آقای صفایی فراهانی و تاج‌زاده و بخشی از اصلاح طلبانی که واقع‌گراتر هستند میگن که انتخابات بی‌معنی شده و به هر قیمت نمیشه رفت شرکت کرد، برخی هم همچنان سوزنشون سر تحلیل‌های سابق گیر کرده و میخواهند حالا بنا به منافع شخصی یا بنا بر تحلیل‌هایی که اندکی هم ما بتونیم تاثیر بذاریم باید شرکت کنیم، یا مثلا الان خطر جنگ وجود داره. آقای خاتمی بدون این که بین این دو تا تحلیل گرایشش به یه سمت رفته باشه، هر دو تحلیل رو همزمان داره ارائه میده. ضمن این که به نظر میرسه وقتی مردم رو داره دعوت میکنه داره نقش کنشگری ایفا میکنه و میخواد خطر جنگ رو عمده بکنه. اما آقای خاتمی این رو توضیح نمیده که آیا خطر جنگ حکومت ایران و نظام سیاسی ایران چقدر نقش داره در پیدایش این وضعیت. به عبارت دیگر آقای خاتمی داره یه سوزن به حکومت میزنه که مثلا عده‌ای رو تایید صلاحیت کنید و به هر قیمت نمیشه شرکت کرد، ولی جوال روز رو به مردم داره میزنه که شما فداکاری بکنید، در حالی که بایستی این موضع برعکس میبود.
عمار ملکی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن هلند معتقد است که این تناقض‌گویی ها در مواضع محمد خاتمی مسبوق به سابقه است.
آقای خاتمی اولین بار نیستش که به نوعی این دوگانگی رو در تحلیلشون در مورد مسئله انتخابات میبینیم. در اسفند ماه سال 86 در انتخابات مجلس هشتم گفتن که بله ما مظلومانه اما با نشاط در انتخابات شرکت میکنیم. همین تناقض رو میبینیم الان دوباره به وجود اومده. آقای خاتمی از دیدشون میاد میگه که اصلاح طلبان نباید به هر قیمت در انتخابات حاضر باشن، در این حال جمله بعدی که میگن که اصلا ما نباید انتخابات تحریم کنیم. این دوگانگی و تناقض، درسته که بخش دیگری از اصلاح طلبان هستن که شاید الان این نگاهو نداشته باشن، مثلا بگن که آقا نباید در هر شرایطی شرکت کرد، مثل آقای تاج‌زاده، صفایی، فراهانی، اما واقعیتش اینه که اونها هم تجربه سالهای قبل نشون داده در روزهای آخر میان و اونها هم نهایتا شرکت میکنن. ما یادمون نمیره آقای تاج‌زاده در مورد انتخابات 92 زمانی که از زندان آزاد شدن گفتن که ما اگر انتخابات آزاد نباشه به هیچ عنوان دیگه شرکت نمیکنیم. در حالی که انتخابات 92 رفتن با آقای روحانی رأی دادن، تبلیغ کردن و 96 هم همینطور. یعنی از اینکه تناقضی که در ایشون هست در تقریبا تمامی افراد حتی جریان پیشرو اصلاح طلبی هم در سالهای گذشته بوده، یک چیز به قول معروف مشخصه این جریان اصلاح طلبی شده و آقای خاتمی شاید میخواد به قول معروف که پایانی به این بحثا بده از الان که دیگه این بحث شرکت نکردن و تحریم رو توی جریان اصلاحات اون قسمت که در سالشون رو قبول دارن کنار بذارن و نهایتا حالا وارد نمیشن که ما میتونیم چونه بزنیم که فرضاً یه چند نفر از افرادی که حالا به قول جریان اصلاح طلبان نمیدونم شناخته شده تر هستن مطرح‌تر هستن، یعنی که نهایتا درصد باستن به هر شکلی ما بتونیم یک لیست حداقلی ببندیم.
محمد خاتمی پیش از این در این که مردم با چنین دعوت‌هایی بار دیگر پای صندوق‌های رأی بیایند ابراز تردید کرده بود. با این حال چرا دوباره مردم را دعوت به انتخابات می‌کند؟ آیا شرایط تغییر کرده است؟ رضا علیجانی:
پاسخ این پرسش شما رو مدت پیش خود آقای خاتمی داد که گفت اگر ما هم دعوت کنیم نمیان، یا آقای عارف داد که رئیس شورای مشورتی و سیاست گذاریشون هستن که گفت نظرسنجی ها نشون میده اکثر مردم شرکت نمی کنن. این رو آقای مهدی چمران هم از جناح مقابل گفت که نظرسنجی ها نشون میده که ملت اصلا دو جناح ناامید هستن. بنابراین ملتی که از یک طرف با شکاف عمیق و حتی میشه گفت تنفر دولت ملت مواجهن به خاطر وضعیتی که پیش آمده در زندگی روزمرهشون و در سیاست خارجی هم نگرانی دارن، نگرانی روزمره و حتی گاهی ساعت به ساعت رو مسئله تنش های خلیج فارس در رتبه جنگ دارن، دیگر فکر نمی کنم مسئله شون در سطح انتخابات مثلا مجلس یا حتی ریاست جمهوری که آقای روحانی اون رو بی‌اعتبارتر از گذشته کرد حل و فصل بشه. بنابراین اونها منتظر نظرات واقع گرایانه تری از آقای خاتمی هستن.
عمار ملکی:
اتفاقا آقای خاتمی خودشون گفتن، همون که چند وقت پیش هم گفتن، که ما به سختی بتونیم دوباره با تکرار کردن و اینکه ما باید دوباره شرکت کنیم و حتی اگر من بگویم تکرار کنید هم کسی نمیآید و اینها، چیزهایی هستش که اصلاح طلبان چه افراد سرشناسشون چه رده‌های پایین‌ترشون همه اقرار دارن و میدونن که وضعیت بسیار وضعیتی هست که اصلا به اصطلاح پایگاه رأیی که میومده به اصلاح طلبان توی دوره‌های مختلف رأی داده از 76 تا 98 اینها نخواهند آمد، این بخش بزرگی از اینها نخواهند آمد. ولی تلاش آقای خاتمی در همین هستش که این بحث تحریم یا شرکت رو ببنده در اینجا تا اینکه بتونن همه نیروهاشون رو بذارن برای اینکه بتونن یک بخشی از پایگاه اجتماعی براندازانه یا نگاه تحول‌خواهانه یا نگاه طرفدار گذار دارن رو بتونن جذب کنن.
در اعتراضات گسترده سال 96 علیه نظام، شعارهایی چون اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا پژواکی داشته است که به نظر میرسد تا هنوز دست از سر فضای سیاسی ایران بر نداشته است. باید دید که در انتخابات پیشاروی مجلس و ریاست جمهوری ایران دعوت رهبری جریان اصلاح طلبی به آمدن مردم پای صندوق‌های رأی واقعیت بیشتری خواهد یافت یا شعارهای معترضان مخالف وضعیت موجود.
بله، شنونده گزارش بودید از مهرداد قاسم‌فر که نگاهی داشت به صحبت‌های اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که در دیدار با گروهی از اصلاح طلبان با هشدار درباره خطر جنگ به عنوان خطر اصلی پیشروی کشور از همگان دعوت کرده که در انتخابات آتی شرکت کنند. در همین خصوص در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام میشه گفت که کاربران شبکه‌های اجتماعی ما مطالب متنوعی رو در خصوص همین مسئله ایراد کردن، دیدگاه‌هاشون رو در میون گذاشتن با دیگر کاربران ما. یک کاربری به اسم نورالدین می‌نویسه: تا حالا مردم فداکاری کردند، حالا اگر راست میگویید و واقعا فکر میکنید جایگاه رهبری اندکی در بین مردم دارید، شجاعت به خرج دهید و از مرگ با عزت نترسید و حقایق و وقایع را بی پرده با مردم در مورد خود و حاکمیت و نهادهای حاکمیت و خود رهبر بگویید. اما کاربر دیگری در همین ارتباط، در ارتباط با صحبت‌های محمد خاتمی، میگه اگر بار دیگر ملت فریب حرف‌های شماها را بخورند و در انتخابات شرکت کنند، پس باید به عقل و شعور ملت، به نوشته این کاربر با عنوان با نام احمد رستمی، شک کرد. روناک روشن دیگر کاربریه که درباره صحبت‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که خواسته از شهروندان ایرانی که در انتخابات شرکت کنند گفته شغل خاتمی فقط همینه که موقع انتخابات مردم رو بکشونه پای صندوق‌های رأی. بالاخره هرچی باشه به نوشته این کاربر آخونده و ممنوع التصویر بودن در حکومت جمهوری اسلامی بهتر از هیچی نبودن یا هرگز نبودن در یک حکومت دیگه است. و البته کاربر دیگری به اسم علی هم می نویسه به خطاب به محمد خاتمی که تو خودتو از ممنوع تصویری رها، بعد صحبت کن. کاربران بسیاری در این خصوص نظر دادن، شما هم می توانید از این فرصت استفاده کنید، به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید، در اونجا هم میتونید مطالب متنوع رادیو فردا رو دنبال کنید و هم میتونید در اونجا نظر خودتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در میون بگذارید درباره مسائل مختلفی که اونجا به اشتراک گذاشته شده و شما فرصت این رو دارید که از اونها استفاده کنید. اما مسئله‌ای که این روزها همزمان با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا میشه گفت که به نوعی اقتصاد ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده، مسئله محیط زیسته که از نظر اقتصادی هم برای ایران میشه گفت رهاورد خاصی رو داشته و باعث شده که ایران در این زمینه هم با مشکلات و با بحران‌هایی روبرو بشه. الهی روانشاد به همین مناسبت به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس مسائل محیط زیست در تهران رفته و این قضیه رو و تأثیراتی که تحریم‌ها و مسائل و بحران‌های اقتصادی در ایران داشته و تأثیری که تونسته بگذاره به صورت مستقیم بر روی محیط زیست زندگی شهروندان ایرانی رو از اسماعیل کهرم جویا شده. اسماعیل کهرم در تهران.
ملاحظه فرمایید این گزارش کمی مبهم هست. یعنی از طرفی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرده که سالانه 8.5 میلیارد دلار ما خسارت تحمل می‌کنیم به خاطر رعایت نکردن مسائل زیست محیطی، و از طرف دیگه همین گزارش میگه در سال 2002 میزان خسارتی که ما تحمل کردیم 8.5 میلیارد دلار هست. به هر حال در ادامه وقتی این گزارش رو شما میخونید متوجه میشید که بسیار بسیار اینها کم فروشی کردن به اصطلاح، یعنی میزان خسارتی که ما تحمل میکنیم از عدم رعایت مسائل زیست محیطی به مراتب بیش از آن چیزیست که در این گزارش آمده.
آقای کهرم، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که با توجه به عدم رسیدگی مسئولان و توجهشون به بخش محیط زیست احتمال داره که حتی این رقم در سالهای اخیر بسیار از این هم بیشتر شده باشه.
کاملا درسته. ملاحظه فرمایید ما یه تجربه‌ای داشتیم در تعیین خسارت‌های زیست محیطی بعد از جنگ تحمیلی، جنگ 8 ساله با عراق. در اون تخمین‌ها و بررسی‌های میدانی میزان خسارت به گفته بانک جهانی برای هر متر مکعب خاک که جابجا شده بود، برای هر اصله درخت که افتاده بود، برای هر تالاب که مسموم شده بود و یا برای مسمومیت هوا که منجر به سرطان می‌شد، به مراتب از اینها بیشتر بود. کما این که در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم آمده که فقط خسارت ناشی از خشک شدن دریاچه های تشک و بختگان نیریز هم تازه ذکر نکردن 508 میلیون دلاره. این به مراتب باز هم کمتر از اون ارقامیه که ما در دست داریم.
آقای کهرم، مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به همه اون چیزهایی که شما گفتید از جمله سرطان، انتشار گازهای گلخانه‌ای و هزینه‌های اجتماعی ناشی از اون، انتشار آلاینده‌ها و چیزهای مختلف، خواسته که بر محیط زیست مالیات بسته بشه و به اون مالیات محیط زیست اطلاق می‌کنه. این به چه نفع خواهد بود؟
الان در دنیا داره اعمال میشه، یعنی شرکت ها، کارخانه ها، واحد های تولیدی بستگی به میزان کربن که تولید میکنن، گازهای گلخانه که تولید میکنن، خسارت میپردازن. ملاحظه فرمایید تا سال 1970 ما مسئله به نام اقتصاد محیط زیست نداشتیم. از اون به بعد تنها کشوری در آسیا که مسئله اقتصاد محیط زیست رو مطرح کرد به طور جدی کشور مالزی بود. به این ترتیب که میگفت درسته که ما مثلا 500 کیلومتر جاده تولید کردیم و این برای ما اینقدر درآمد داشته، ولی از طرفی اینقدر ما جنگل رو از بین بردیم، اینقدر مرتع رو از بین بردیم، چند تا رودخانه رو کور کردیم یا چند تا چشمه رو از بین بردیم و اینها رو به حساب آورد. اولین بار اینطور بود. ما در ایران متاسفانه در مراحل کودکی هستیم در این کار. کما این که این گزارش مرکز پژوهش ها هم نشون میده که گزارش پخته و اونطور که ما دوست داریم کامل نیست.
اسماعیل کهرم بود، کارشناس محیط زیست در تهران، که با ما گفتگو میکرد. من اشاره بکنم به موضوع گفتگو، خبرگزاری اینا روز پنجشنبه از گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داده که در اون خسارت‌های وارد به اقتصاد بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌توجهی به محیط زیست چیزی در حدود سالانه 8 میلیارد و 500 میلیون دلار خوانده شده. اگر درباره این گزارش نظری دارید، درباره این گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، می‌خواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، حتما میتونید استفاده کنید از راه‌های تماس با رادیو فردا که یکی از اون راه‌های تماس هست 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ما. و البته در نظر داشته باشید که شما میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در این خصوص استفاده کنید و بهره ببرید برای اینکه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، اجازه بدید که از مسائل ایران کمی پا رو آنورتر بگذاریم، بریم به سال 1995 میلادی، سالی که جنگ بوسنی صورت گرفت و چند صد نیروی حافظ صلح هلندی مأمور حفاظت از منطقه‌ای بودند که سازمان ملل متحد اون رو محدوده امن اعلام کرده بود. هزاران مسلمان بوسنیایی به این منطقه پناه بردند و 350 نفر از اونها وارد پایگاه نیروهای هلندی شدند، ولی هلندی‌ها دست به اخراج این افراد زدند که در نهایت به قتل اونها توسط سربهای بوسنی انجامید. حالا دیوان عالی هلند حکمی صادر کرده که از شما دعوت میکنم این حکم و نتیجه اون رو از شاهین بشیری و گزارش شاهین بشیری پی بگیرید.
هلند روز جمعه 28 تیر ماه مسئولیت نسبی قتل 350 مسلمان بوسنیایی در سال 1995 را پذیرفت. این افراد که از یک پایگاه سازمان ملل متحد اخراج شده بودند، توسط سربهای بوسنی به قتل رسیدند. به گزارش رویترز، دیوان عالی سوئد حکمی را که قبلا در مورد حکومت هلند صادر شده بود تایید و میزان مسئولیت این کشور در کشتار سربرینیتسا را 10% اعلام کرد. پیرو این امر، وزارت دفاع هلند در بیانیه‌ای گفت دولت حکم دیوان عالی را می‌پذیرد و در نتیجه کشور هلند مسئولیت خساراتی را که دیوان عالی تعیین کرده می‌پذیرد. کاوه موسوی، متخصص حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد، در مورد تایید این میزان مسئولیت کشور هلند به رادیو فردا می‌گوید:
در قانون جزایی بین‌الملل که خودش منشأش قانون جزایی عادیه و عمومی ملیه در داخل کشوره، درجه بندی مسئولیتی عرف شناخته شده است. اون کسی که ماشره میکشه، تیراندازی میکنه، نقشش یه چیزیه. اون کسی که رانندگی میکنه، شخص قاتل میبره سر محل، یه نقشی داره. و روزی که بخواید تنبیه کنید و جریمه کنید و مسئولیت رو تقسیم کنید، خب دادگر و قاضی باید در نظر بگیره که نقش هر کسی چی بوده. اون کسی که نقشه کشیده برای این کار، اون کسی که دستور داده برای این کار، اون کسی که مجری بوده، این در قانون جزایی عادی هم شناخته شده. در این مورد به خصوص دیوان استیناف در هلند 30% مسئولیت رو به نیروهای مستقر در اون موقع که زیر نظام سازمان ملل بودند ولی فرماندهی اجراییشون با خود ارتش هلند بود در نظر گرفت، ولی دیوان استیناف اینو 10% کرده. این هم در عرف هم در قانون داخلی که از اونجا رسیده به قانون جزایی بین‌المللی شناخته شده است، یعنی پدیده چندان تعجب آوری نیست.
حکم دیوان عالی راه را برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان و بازماندگان کشتار سربرینیتسا هموار می‌کند. در این حادثه حدود 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنی به قتل رسیدند تا بزرگترین کشتار پس از جنگ جهانی دوم در خاک اروپا رقم بخورد. دیوان بین‌المللی دادگستری این حادثه را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته است. تعیین 10% مسئولیت برای هلند در این حادثه به این معنا خواهد بود که مدعیان به احتمال زیاد فقط حدود چند هزار یورو غرامت دریافت خواهند کرد. با این وجود صدور این حکم میتواند برای کشورهایی که با اعزام نیرو در مأموریت‌های پاسداری از صلح مشارکت می‌کنند یک مبنای حقوقی جدید تعیین کند. کاوه موسوی در این زمینه معتقد است:
دیوان عالی هلند یک دیوان بسیار شناخته شده و معتبری است و حکومت قانون در اونجا به طور مطلق اجرا میشه و در جامعه بین‌المللی هم شناخته شده که این کشور کشوری است که حکومت قانون درش رایجه و طبیعتاً آرای این دیوان خیلی زود تبدیل به رویه قضایی بین‌المللی میشه. خیلی از دادگاه‌ها مراجعه میکنن به تجزیه و تحلیلی که دیوان عالی هلند کرده و استدلال رو دنبال میکنن و در موارد بسیاری در قانون دریا، در قانون مالیات‌ها، در قانون تجارت بین‌المللی و در قانون جنایی بین‌المللی، چون می‌دونید که هر دو دیوان یوگسلاوی و دیوان جنایی بین‌المللی هر دوشون در هلند هستند، که اینیست که اون رویه قضایی که دیوان عالی هلند به جریان بندازه رابنزه خیلی خیلی زود تبدیل به عرف میشه و دیوان‌های مختلف از اون پیروی می‌کنند.
طی جنگ بوسنی در سال 1995 چند صد نیروی حافظ صلح هلندی مأمور حفاظت از منطقه‌ای بودند که سازمان ملل متحد آن را محدوده امن اعلام کرده بود. هزاران مسلمان بوسنیایی به این منطقه پناه برده و 350 نفر از آنها وارد پایگاه نیروهای هلندی شده بودند. دیوان عالی هلند در حکم خود گفت نیروهای این کشور می توانستند به این 350 نفر اجازه دهند که در پایگاه باقی بمانند، اما با تحویل دادن این افراد